بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
طرح‌های آبرسانی به 256 روستا در 9 استان کشور با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح‌ها در استان‌های هرمزگان 57 روستا، فارس 41 روستا، آذربایجان شرقی 39 روستا، قزوین 32 روستا، آذربایجان غربی 26 روستا، یزد 25 روستا، ایلام 13 روستا، چهارمحال و بختیاری 12 روستا و اردبیل 11 روستا از آب شرب سالم برخوردار شدند. برای این طرح‌ها 340 میلیارد تومان هزینه شده.
هزینه سبد معیشت کارگران بالاخره مشخص شد. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را حدود 7 میلیون تومان تعیین کرد. پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شد، با اعلام رقم 6.895.000 تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به پایان رسید. کمیته دستمزد شورای عالی کار سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را 4.960.000 تومان تعیین کرده بود. پیش از این هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را 9 میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند که این رقم در کلان شهرهایی مثل تهران به 11 میلیون تومان میرسه.
21مین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل‌های نوآورانه تلکام 99 امروز افتتاح شد. نمایشگاه از 5 تا 8 اسفند در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. مسئولان نمایشگاه گفتن که نمایشگاه بین‌المللی مخابرات و فناوری اطلاعات از ساعت 9 تا 17 پذیرای علاقه‌مندانه. برگزاری نمایشگاه مخابرات و فناوری اطلاعات حساسیت برانگیز شده. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، برگزاری نمایشگاه‌ها برای پیشگیری از سرایت بیشتر ویروس کرونا ممنوعه، به خصوص به دلیل جوانپسند بودن حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات و انتشار ویروس انگلیسی کرونا در کشور که به گفته مسئولان وزارت بهداشت و متخصصان عفونی بیشتر جوان‌ها رو درگیر می‌کنه.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب برای تعامل با دولت، رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی را موظف کرد تا با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موضوع را پیگیری و نتیجه را به وی و صحن مجلس گزارش کنند. هم اکنون گفتگو می‌کنیم با همکارم علیزاده در صحن علنی مجلس که حضور دارند. آقای علیزاده سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
بنام خدمت شما جناب صالحی و شنوندگان عرض سلام دارم. همونطوری که شما اشاره کردید، نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور ادامه کار رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1400 کل کشور همچنان ادامه داره. ریاست نشست رو آقای قالیباف بر عهده دارن. بهارستانی ها امروز به صورت سه شیفت به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 خواهند پرداخت و تاکنون تا ابتدای تبصره شش لایحه بودجه پیش رفتن. در جلسه صبح امروز با موافقت نمایندگان به دولت اجازه داده شده تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده بشه و بر اساس این پیشنهاد به دولت اجازه داده میشه نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی به تایید سازمان برنامه بودجه کشور میرسه، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه‌ای اقدام بکنن.
بله آقای علیزاده، موضوع افزایش آب‌بهای مشترکان در بررسی لایحه بودجه چرا اینقدر طولانی شده؟
بله ببینید آقای سالی، از ساعت 8:30 صبح امروز تا کنون بیشتر وقت مجلس درباره لایحه بودجه 1400 مربوط بود به همین موضوع افزایش آب‌بهای مشترکان پرمصرف و موافقان و مخالفان همچنان در حال صحبت هستند. در بخشی از بررسی این موضوع آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که هم دولت و هم مجلس به دنبال حمایت از مشترکان کم مصرف آب و برق و گازند و برای مشترکانی که زیر الگوی مصرف استفاده میکنن به حال اینا مجانی شده، اما اینکه در پشت تریبون مجلس به گونه‌ای صحبت بشه که ما به اقشار محروم و افرادی که مصرف اونها در واقع کم بی توجهیم و به دنبال افزایش فشار به مردم است، این صحیح نیست. علتش هم این بوده که رئیس قوه مقننه در بخشی از صحبت‌های گفته که در پیشنهادی که در این بند مطرح شده قصد داشتن که برای مشترکان پرمصرف آب بها رو به ازای هر متر مکعب افزایش بدن و این پیشنهاد برای افرادی که بیش از الگوی مصرف استفاده دارن، لذا این درست نیست که در نکاتی که نماینده دولت در دفاع از بودجه مطرح کرده سیاسی کاری بشه و بهتره در خصوص هر بند نظارت موافق و مخالف و دلایل اون مطرح بشه که این موضوع باعث طولانی شدن این بحث.
خب برای مشترکان پرمصرف یا مبلغی هم مشخص شده
که بعد جریمه مشترکان پرمصرف آب هم در شهر تعیین شده با موافقت نمایندگان مقرر شده وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیئت وزیران مبلغ 200 ریال از مشترکان آب شهری دریافت به خزانداری کل کشور واریز بشه.
بله خیلی متشکرم آقای علیزاده، پرتوان باشید ان شاء الله.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سقوط 10000 دلاری بهای بیت کوین در چند ساعت زنگ خطر را برای طرفداران ارزهای دیجیتال در ایران و جهان به صدا درآورد. ارزش بیت کوین، مهمترین ارز دیجیتال در جهان، در چند ماه گذشته حدود 6 برابر افزایش یافته و از 58000 دلار هم فراتر رفت. اما دیروز به طور ناگهانی 10000 دلار از ارزشش را از دست داد و به زیر 50000 دلار سقوط کرد. پیش از این بسیاری از کارشناسان درباره احتمال کاهش ارزش ارزهای دیجیتال هشدار داده بودند. گفته شده نوسانگیری برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی از جمله مالک شرکت خودروسازی تسلا در افزایش و کاهش ارزش ارزهای دیجیتال بی‌تأثیر نبود. در ماه‌های اخیر تمایل مردم ایران هم به خرید ارزهای دیجیتال به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که گفته شده مردم ایران در ردیف ششم کشورهای علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال قرار دارند. حتی بعضی خانم‌ها اون رو در ایران مهری یه ازدواجشون قرار دادن. نوع مهریه هم آقای صالحی دیگه بروز شده.
بله.
دیگه
ولی خوب شد که قیمتش اومد پایین که باز هوس نکنن که این هم باز بشه یک سوداگری. اما دبیر ستاد تنظیم بازار گفته علت گرونی میوه سرما و صادراته. آقای قبادی صادرات رو علت گرونی این روزهای میوه اعلام کرده و گفته میزان صادرات میوه این روزها در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. آقای قبادی افزایش نرخ ارز رو یکی از دلایل اصلی رونق صادرات میوه دونسته و اضافه کرده تأخیر در حمل به دلیل بارندگی اخیر و همچنین سرمازدگی برخی میوه ها در استانهای فارس و کرمان از دیگر دلایل افزایش قیمت میوه در بازاره. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت همچنین با وعده توزیع میوه‌های تنظیم بازاری از اواسط اسفند گفته با این کار تا حدودی قیمت میوه تعدیل خواهد شد.
از ماست که بر ماست. دبیر ستاد تنظیم بازار وجود نابسامانی در بازار روغن خانگی رو گردن احتکارهای خانگی مردم و جو روانی انداخت. آقای قبادی میگه میانگین نیاز کشور به روغن حدود 150 هزار تن در ماه، اما در ماهای گذشته بیش از 170 تا 180 هزار تن در ماه روغن در کشور تولید شده. دبیر ستاد تنظیم بازار وعده داده که عرضه روغن سال آینده بیشتر میشه اما قیمتش ثابت میمونه.
در مورد روغن، میانگین مصرف کشور در ماه حدود 150 هزار تن هست ماهیانه. ما بیش از 170 تا 180 هزار تن تو ماهی گذشته تولید روغن داشتیم. اما به جهت اینکه فضای روانی که درست شد، حالا به هر تقدیر از طرف خیلی از افراد جامعه که مثلا تغییر نرخ ارز خواهیم داشت، این باعث شد یه مقداری هجوم به فروشگاه‌ها سرعت بخشیده بشه و تقاضا برای این کالا یه مقداری افزایش پیدا بکنه. این باعث شد که هم در بحث تولیدش هم در بحث توزیعش یه مقداری وقفه‌ای وجود بیاد. ببینید در تمام دنیا شما اگر تقاضا بیش از اون نیازی باشه و بیش از اون کالایی باشه که در فروشگاه‌ها هست، امکان داره مشکلاتی وجود بیاد. ما روغن چیزی به نام کمبود نداریم. بحث روغن جامد که اصولاً از جهت سلامت هم توصیه میشه که خیلی استفاده نشه. روغن جامد بیشتر تو مصارف صنعتی و صنف استفاده میشه. یه مقداری ما دیدیم تقاضای روغن مایه بالا رفته، بخشی از تولید شیفت پیدا کرد به سمت روغن مایه خانوار. این باعث شد یه مقداری هم اونجا هم کسری وجود بیاد که با اتفاقاتی که افتاد و سهمیم که برای روغن جامد هم داده شد، این باعث شد که تقریبا الان تولید شکل گرفته و به اندازه لازم هم به بازار عرضه میشه.
توزیع روغن با کارت ملی دروغه. دبیر ستاد تنظیم بازار میگه خبر توزیع روغن با کارت ملی یک شیطنت رسانه‌ای بوده و این موضوع رو تکذیب میکنه. آقای قبادی انتشار شایعه گران شدن روغن در سال آینده رو علت تقاضای بیش از حد برخی مردم و مراجعه به فروشگاه‌ها عنوان و اضافه کرده، در حالی که مصرف روغن کشور ماهانه 150 هزار تنه، اما در یک ماه گذشته حدود 180 هزار تن روغن به بازار تزریق شده که با تقاضای خارج از عرف وقفه‌ای در توزیع به وجود اومد. دبیر ستاد تنظیم بازار البته درباره عمل کرده این ستاد در تنظیم بازار کالاهای اساسی که موجب شده بازار با یک شایعه به هم بریزه صحبتی نکرده.
پاسخ حداد عادل به یک اتهام. غلامعلی حداد عادل در واکنش به ادعای یک چهره سیاسی مبنی بر بوسیدن دست فرح زن محمد رضا شاه پهلوی گفته که این ادعا کذب محض. رئیس فرهنگستان ادب فارسی از کسی که این ادعا رو مطرح کرده خواسته که برای ادعاش سند بیاره. او گفته که این جانب حق شکایت رو به سبب نشر اکاذیب و افترایی که به او زده برای خودش محفوظ میدونه و اطمینان داره با رسیدگی به این ادعا حقیقت برای همگان روشن میشه. آقای حداد عادل همینطور درباره رد صلاحیت نامزدها در انتخابات پیشرو هم گفته که آنچه که او درباره رد صلاحیت این فرد مطرح کرده فقط یک پیشبینی بوده که بر اساس سخنان سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود رد صلاحیت ها ثبت نام نکنن انجام داده.
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در خصوص ارسال پیامک های جعلی در رابطه با کارت سوخت و سهمیه بنزین به مالکان خودروها هشدار داد. این شرکت با اعلام جعلی بودن محتوای پیام های ارسالی گفته راه های ارتباطی برای اطلاع رسانی از سهمیه سوخت درگاه اطلاع رسانی به نشانی niopdc.ir و هموطنان از ارائه هر گونه اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک و نیز پرداخت وجه به نشانی های نامعتبر و جعلی خودداری کنند.
رئیس پلیس آگاهی کوهیلوی و بایر احمد گفته که کارمند یکی از شعب بانک در این استان بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون تومان اختلاس کرده. سرهنگ عبیدی پور اضافه کرده که این کارمند که در 3 شعبه از شعب یکی از بانک‌های استان مسئولیت صندوق شعبه رو بر عهده داشته، اسناد حسابداری رو در دفتر و سیستم رایانه‌ای ثبت نمی‌کرده و از پول خزانه استفاده شخصی می‌کرده.
فرود هواپیماها روی باند غیر بهداشتی. در جدیدترین مورد که معاون کل وزیر بهداشت خودش با آن مواجه شده، یک شرکت هواپیمایی با مسافرگیری 75 درصدی پروازش رو انجام داده و به اعتراض مسافران هم توجهی نکرده. ایرج حریچی میگه کارمند این شرکت هواپیمایی وقتی فهمید که او بلیت پروازش رو میخواد بخره، به وی اعلام کرده که بلیت تموم شده تا او رو سوار نکنن، در حالی که بعدش متوجه شده علت این که به او بلیت نفروختن تخلف بهداشتی و پنهانکاریشون بوده. طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، شرکت‌های هواپیمایی باید با ظرفیت حداکثر 60 درصد مسافرگیری کنن تا امکان رعایت فاصله گذاری در هواپیما مقدور باشه، در حالی که در بیشتر پروازها چنین دستورالعملی رعایت نمیشه.
این خبر رو هم از پروازهای هوایی بشنوید که مسافر پرواز قشم تهران به دلیل برداشتن ماسک در پرواز از هواپیما پیاده شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه مسافرها باید تمام دستورهای بهداشتی رو در پرواز رعایت بکنند، گفته که عصر دیروز مهمانداران پرواز قشم تهران شرکت هواپیمایی معراج بعد از حضور مسافران در هواپیما به مسافری که ماسکش رو برداشته بود تذکر دادن، اما او از زدن ماسک خودداری کرده. به گفته آقای زیبخش، این مسافر به دلیل برداشتن ماسک در پرواز از هواپیما پیاده شد. یکی از دستورهای ابلاغی ستاد مرکزی مقابل با کرونا استفاده مسافرها از ماسک در تمام مدت پرواز.
و این خبر تأثیر برانگیز رو هم بشنوید. ناله های کودکان بابولی زیر دستان ناپدری. ماموران اورژانس بابل یک خواهر و برادر را از دست آزارهای ناپدری نجات دادند. در این حادثه ناپدری با ضرب و جرح و سوزوندن با ته سیگار موجب شکستگی‌های متعدد و سوختگی دست و بدن پسر 7 ساله و دختر 12 ساله شده بود. ماموران اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه این دو کودک را به بیمارستان بابل منتقل کردند.
و شاخص بازار بورس الان 1,208,670 واحده که در مقایسه با دیروز 5,812 واحد افت کرده.
به پایان بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
بشنویم.
رهاوت به نام ایزد دانا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 اسفند ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 23 فوریه 2021 میلادی و مطابق است با 11 رجب 1442 هجری قمری. امروز روز بزرگ داشته خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسه. این روز رو گرامی می‌داریم و مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این عنوان: مهندس به چه کسی اطلاق می‌شود و کارش چیست؟ پنجم اسفند ماه زادروز دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی مناسبتی ارزشمند برای بزرگداشت جایگاه مهندسی است. روزی برای پاسداشت تعهد و تفکر مهندسانی است که توسعه ساز و تحول آفرین بوده و با تکیه بر اندیشه و عمل خود جامعه امروز بشری را ممتاز و متمایز از گذشته ساختند. مهندس کسی است که در یکی از رشته‌های مهندسی آموزش دیده باشه یا به طور حرفه‌ای در اون رشته مشغول به کار باشه. مهندسان از فناوری، ریاضیات و دانش برای حل مسائل کاربردی استفاده می‌کنند. وظایف مهندسی بدین گونه است که یک مهندس می‌بایست ضمن شناخت مسئله یا موضوع کاری، علوم و فنون لازم، محدودیت‌های مربوطه رو تشخیص بده تا بتونه به دستاوردهای لازم برسه. محدودیت‌ها شامل منابع در دسترس، محدودیت‌های جسمانی یا فنی، آمادگی برای پیرایش‌ها یا افزایش‌های آینده و دیگر عامل‌ها مانند نیازهای هزینه‌ای، ساخت پذیر بودن، اقتصادی و کاربردی. یک مهندس موفق در بالا رفتن سطح زندگی بشر تأثیر بسزایی میگذاره. بنابراین یک مهندس علاوه بر دانستن قوانین فیزیکی و شیمیایی جهان هستی، باید از قوه تخیل بالایی برخوردار باشه که موجب گسترش دانش بشر میشه. یک مهندس با در نظر گرفتن قوانین و استفاده بجا و ترکیب مؤثر برخی از اونها قادر نیازهای اجزای نسل بشر رو با کیفیت مناسب و در کمترین زمان و با بالاترین بازده برطرف کنه. مهندس با درک بهتری که از قوانین هستی داره، علاوه بر طراحی، تولید و راه‌اندازی در زمینه نیازهای حال و آینده بشر، باید از قدرت تحلیل خود در رسیدن به بهترین بازده تلاش کرده و بهره‌وری رو افزایش بده. مهندس کسی است که ضمن شناخت دقیق روابط حاکم بر موضوع بتونه مسئله رو به شکل فرمول در بیاره. روز و روزگار بر شما خوش باشه انشاءالله. همراهتون هستیم با ادامه مجله علمی پزشکی رهاورد. در صفحه اول درباره روز مهندس صحبت کردیم و گفتیم که مهندس به کسی اطلاق میشه که تلاش میکنه یک ساختار عملیاتی و علمی از مفهومی رو ایجاد بکنه. در ادامه دعوت میکنم همراهمون باشید و گزارش همکارمون خانم سمیه رنجکش رو بشنوید.
آقا خوبی؟
خیلی ممنون، شما خوب هستین؟
سلامت باشین. آقا شما یک آقای مهندس هستین؟
من مهندس نیستم.
به کی میگن مهندس؟
والله خب شاخه‌های مختلفی داره مهندسی در واقع.
شما به کی میگین مهندس؟
من خودم به کسی که درس مهندسی خونده باشه، حالا تو هر شاخه‌ای باشه میگم مهندس. تیکه کلامم نیست. یه دستن تیکه کلامشون هر کی میرسن میگن سلام مهندس چطوری؟ ولی خب من سعی میکنم که به قول معروف اعتبار اون کلمه مهندس رو حفظ کنم، صرفا به اون کسی که مهندسی خونده بگم مهندس. خیلی رشته‌ها هستش، مهندسی برق داریم، مهندسی کامپیوتر داریم، مهندسی مکانیک داریم، مهندسی ارزان به خدمت شما پزشکی داریم. خیلی رشته‌ها هست که به هر حال لقب مهندسی بهشون اطلاق میشه.
پس خودتون این رشته ها رو نخوندین و مهندس نیستین؟
نه، من رشته که خوندم مهندسی نبوده.
دکترین؟
نه دکترم نیستم، ولی اگر خدا قسمت بکنه در آینده وکیل بشیم انشاءالله.
به وکیلا چی میگن؟
به وکیلا حقوقدان میگن.
آقای حقوقدان، خانم حقوق، نه این واژه زیاد عرف نیست.
آقای وکیل بهشون میگن دیگه. میگن جناب وکیل، خانم وکیل.
وکیل سمت ندارن وکیل ها.
نه، همون وکیل بهشون میگن دیگه.
الان دوست مهندس داریم؟
دارم، آره دارم.
کارشون چیه؟
مهندس مکانیکم.
مکانیک.
توی در واقع شرکت لوکوموتیو سازی مشغول به فعالیت هستن، دارم اونجا فعالیت میکنن و خیلی هم تو کارشون حرفه‌ای هستن و علاقه‌مند. از همون موقع که ما با هم دیگه رفیق بودیم، از زمان کودکی خیلی علاقه داشتن به ریاضیات و در واقع مسائل فنی و خیلی آچار به دست بودن و خلاصه رفتن سمت مهندسی مکانیک و الان که مشغول
بودن. اما برسیم به روز مهندس.
بسیار عالی، من تبریک میگم اول از همه به همه مهندسای عزیز کشورمون. امیدوارم که همیشه موفق باشن توی هر جایگاهی که هستن.
ما به همه مهندس‌های خوب کشورمون این روز رو تبریک میگیم. و چرا این روز روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی هم هست و به نام ایشون سند میخوره امروز به نام روز مهندس؟
خب اول از همه به خاطر اینکه خواجه نصیرالدین طوسی که به هر حال از دانشمندان بزرگ کشور ما هستن، در ریاضیات خیلی شهره بودن و به هر حال خیلی قوی بودن در مبحث ریاضیات، به این دلیل این روز در واقع روز بزرگداشت ایشون روز مهندس هم نامگذاری شده، چون خیلی در واقع یکی هست دیگه، اصلا کلا پیوند خود مهندسی با ریاضیات، یعنی اصلا بیس رشته‌های مهندسی خب با ریاضیات هست. به تبع آقای در واقع خواجه نصیرالدین طوسی هم اینجوری مهندس محسوب می‌شدن دیگه، برای خیلی در شهره
یک مهندس خیلی خیلی قدیمی. آره. برای قرن‌ها.
آره. دقیقاً یک مهندس خیلی قدیمی محسوب می‌شدن و این روز در واقع روز مهندس نامگذاری شده. تا اونجایی که من اطلاع دارم، رصدخانه مراغه و کتابخانه مراغه هم از در واقع کارهای بزرگ ایشون بوده که ایشون احداثش کردن در زمان حکومت ایلخانی ها اگر اشتباه نکنم، و از شاگردان بزرگ ایشون هم میشه علامه هلی رو در واقع نام برد که از شاگردان در واقع خواجه نصیرالدین طوسی بودن. در واقع دستگاه حکومت ایلخانی هم خیلی جایگاه مهمی داشتن، در واقع به وزارت رسیدن و خیلی به هر حال جایگاه مهمی داشتن در اون زمان.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجهیزی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز سه‌شنبه 5 اسفند 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. انتشار 10% از استانداردهای نانو در ایزو از سوی ایران. بومیسازی دستگاه خلوصسنج اکسیژن در کشور. واکنش پاتن در بیماری کووید 19. کسب درآمد خانوارها با پلتفرم مدیریت پسماند از مبدأ. سازمان بین المللی استاندارد ایزو با انتشار 12 استاندارد جدید در سال 2020 مجموعاً 114 استاندارد در زمینه فناوری نانو منتشر کرده، در حالی که حدود 10% از استانداردهای منتشر شده در کمیته فنی فناوری نانو ایزو با مسئولیت جمهوری اسلامی ایران بوده. با وجود محدودیت‌های بیماری کرونا در سال 2020، کمیته فنی فناوری نانو سازمان ایزو یکی از فعال‌ترین سال‌های خودش را در انتشار استانداردهای نانویی پشت سر گذاشت. به گونه ای که بر اساس اطلاعات گردآوری شده و با تدوین و انتشار 12 استاندارد فناوری نانو در سال 2020 در مجموع 114 استاندارد مرتبط با فناوری نانو را منتشر کرد. حدود 10% از استانداردهای منتشر شده در کمیته فنی فناوری نانو با مسئولیت کشورمون بوده و با همت دانشمندان و فناوران ایرانی تدوین شده. در این کمیته 37 کشور به عنوان عضو اصلی و 18 کشور به عنوان عضو ناظر وجود دارند که ایران به عنوان عضو اصلی کمیته مشارکت فعالی در تدوین استانداردهای بین المللی داشته. دستگاه خلوص سنج اکسیژن یک دستگاه کاملا الکترونیکیه که میتونه درصد خلوص اکسیژن افراد بیمار رو اندازه گیری کنه و در صورتی که میزان خلوص اکسیژن زیر 18% و بالای 26% باشه هشدار میده. این دستگاه امروزه بیشتر برای بیماران مبتلا به کووید 19 کاربرد داره که پزشک با استفاده از این دستگاه میتونه میزان خالص اکسیژنی رو که بیمار به اون احتیاج داره رو اندازه‌گیری کنه که این کار میتونه باعث بهبودی هرچه سریع‌تر بیمار بشه. دستگاه خلوص سنج اکسیژن یک سنسور کاملا الکتروشیمیایی داره که به لوله دستگاه اکسیژن بیمار متصل میشه تا میزان خالص اکسیژنی که به بیمار میرسه رو اندازه‌گیری کنه. در واقع این دستگاه به درصد میزان اکسیژنی که بیمار دریافت میکنه حساسه. تا پیش از این ما وارد کننده این محصول بودیم که هزینه بسیار زیادی رو برای کشورمون به همراه داشته. وجه تمایز این دستگاه نسبت به نمونه‌های خارجی علاوه بر قیمت مناسب، دقت بالا و درصد خطای زیر 1% این محصول. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی تأثیر واکنش‌های پاتن رو در بروز پیامدهای متفاوت کووید 19 ارزیابی کردند. پژوهشگران دانشگاه MIT و دانشگاه هاروارد سعی دارند تا بفهمند که چرا کووید 19 در میان افراد گوناگون پیامدهای متفاوتی داره. پژوهشگران پاتن‌های ویژه‌ای رو شناسایی کردند که ممکنه در بروز این واکنش‌های متفاوت نقش داشته باشند. از جمله اون گروه از پاتن‌ها که به بروز بیماری شدید در بزرگسالان و سندروم التهابی چند سیستمی در کودکان منجر میشه. محققان معتقدند کودکانی که پس از بیماری کووید 19 به سندروم التهابی چند سیستمی مبتلا میشن، سطح بالایی از یک نوع ویژه پاتن موسوم به پاتن جی رو دارن. پاتن جی معمولاً برای کنترل عفونت عمل میکنه، اما با ابتلا به بیماری سندروم